بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و خیر مقدم خدمت دوستان عزیزان و کسانی که از دوستان سابق و قدیمی باشگاه هستن، دوستان جدیدی که در این جلسه در خدمتشون هستیم. باشگاه اندیشه در 20 سالی که تشکیل شده همیشه خودش رو فراتر از یک ترمینال فکری همیشه توجه و دغدغه داشته که نسبت به جریان‌ها و نهله‌ها و طیف‌های گوناگون فکری و اجتماعی که حوزه‌های گوناگون همین فکری و اجتماعی میتونیم باز زیر مدخل در نظر بگیریم در حوزه دین، سیاست و سایر حوزه‌ها تبیین ارائه بده یا تلاش بکنه که تبیین ارائه بده برای نزدیک شدن به حقیقت تأثیرگذاری این نهله‌های فکری. دوستانی که حالا در این جلسه نخستین باری که در خدمتشون هستیم در باشگاه اندیشه، اگر مروری به اجمال داشته باشن در همین راه رو و پوسترهایی که هست رو ببینن، در یکی دو سال اخیر هست که خلاصه است از اقدامات باشگاه اندیشه در حوزه های گوناگون فکری، فلسفی و سیاسی تلاش کرده که کسانی که صداشون مقفول مانده، کسانی که در حالا یا مجامع آکادمیک یا در رسانه‌های رسمی یا در فضای مجازی آنچنان که باید و به حق سخنی داشتن که با توجه به میزان تأثیرگذاری بالقوه اون سخنان مورد توجه قرار نگرفته یا عنایت چندانی نشده که میتونه خودش دلایل اجتماعی داشته باشه، شاید هم در مورد آقای دکتر مرادی بتونیم بگیم دلایل فردی هم دخیل هست، اون صدا رو بازتاب بده. پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 با توجه فضای پر التهاب و بعضن تشویش‌گونه‌ای که در جامعه ایرانی بود، نهله‌های گوناگون فکری نمایندگان یافتند. نمایندگانی که بعضی‌هاشون با استفاده از رسانه تونستن گفتمان یا تئوری و نظریه خودشون رو منتقل بکنن و تاثیرگذار بودن. بعضی‌ها به دلیل خلاف به همین دلیل که از رسانه دور بودند صاحب قدرت شدن، یعنی جریان‌های ضد رسانه‌ای یا غیر رسانه‌ای عموم مردم و بعضن دانشگاه‌ها و نه مجامع آکادمیک از اونها استقبال کردن. آقای سروش، عبدالکریم سروش به عنوان مثال، آقای دکتر رضا داوری و بله آقای سید جواد طباطبایی که هر سه چهره آکادمیک هستن. مثلا دو سال گذشته که آقای دکتر سروش نظریه دادن در حوزه علم کلام و وحی شناسی و قرآن شناسی به عنوان رؤیای رسولانه. باشگاه اندیشه فکر می‌کنم 8 یا 9 جلسه، فکر می‌کنم 9 جلسه میزگردی داشت و این نظریه و این تئوری رو از وجوه گوناگون تلاش کرد که بررسی کنه، درون دینی، برون دینی، با توجه به ساختار علم کلام، پیشینه اون، تأثیرگذاری‌های اجتماعی. این سه موردی که من حالا نام بردم، جناب سروش، جناب داوری و جناب سید جواد طباطبایی، اون نمونه هستن. اگه بخوایم جریان‌های فکری یا افراد تاثیرگذار رو نام ببریم، میتونیم به این فرست اضافه بکنیم آقای ملکیان، آقای مردی‌ها، که هر کدوم اینا صاحب یک نهله فکری محسوب میشن و منتقدان و معتقدانی دارن. ما این جلسه رو نخستین مجموعه جلسه در نظر میگیریم برای بررسی روند روشنفکری پس از انقلاب در ایران. این پس از انقلاب به دلیل محدود کردن موضوع بحث است که ما بتونیم راحت‌تر این نظریات رو با یک سنجه‌های علمی و تحقیقی مورد بررسی قرار بدیم، وگرنه می‌دونیم که هر کدام از این افراد یا این جریان‌ها پیشینه هم دارن. در بیرون جلسه آقای دکتر عاملی هستن و مدیریت این جلسه رو به عهده دارن که خودشون هم جامعه شناس هستن، از دوستان عزیز باشگاه. آقای دکتر عاملی فکر می‌کنم حدود 40 دقیقه پس ما بخش نخست رو خواهیم داشت، در خدمت آقای مرادی خواهیم بود و پس از اون هم بخش پرسش و پاسخ و گپ و گفت. حالا به طنز آقای مرادی گفتن که چه بگیم اینجا، واقعا هر چه دل تنگمان می‌خواهد می‌گویم، اما فقط و فقط در چارچوب موضوع مورد بحث، فقط و فقط در مورد اون موضوعاتی که مهمان محترم این نشست جناب آقای دکتر مرادی طرح می‌کنن. این فقط که میگم فقط محدودیت موضوعی است، وگرنه نوع نگاه در باشگاه اندیشه هر چه نگاه نقادانه تر و رادیکال تر و ریشه‌ای تر باشه مطلوب تره. همیشه باشگاه اندیشه به نقل نقادی بوده. دوستان در بخش دوم پرسش و پاسخ خودشون رو از جهت نقد به سخنان محترم و نقد سایر دوستانی که صحبت خواهند کرد به هیچ وجه خودشون رو محدود نکنن. آقای ملی شما توضیحاتی دارید در ابتدا در دقایق توضیح بدید بعد خدمت آقای دکتر عاملی خواهیم.
سلام عرض کنم خدمت حاضرین عزیز. من لازم میدونم یک مورد آقای دکتر مرادی رو از زاویه یکی از دانشجویان و شاگردانش معرفی کنم. احیانا اگر اطلاعاتی غلطی دادم آقای دکتر شما تصحیحش کنید. من با فکرم لازم برای معرفی آقای دکتر یک مورد قضیه رو شخصیش کنم. سال 87 بود من با آقای دکتر آشنا شدم. یکی از دوستانم آقای دکتر فرجی شب تماس گرفتن، گفتن یه استاد آلمانی اصفهانی اومده، چقدر استاد خوبیه. بعد آقای دکتر مهدی فرجی الان آمریکا هستن،
وزیر علوم بود؟ نه
ایشون
سوء تفاهم
بعدش هم آقای دکتر رو زیارت کردیم. الان نزدیک به 10 سالی هست در خدمت ایشون هستیم، افتخار شاگردیشون داشتیم. من چند روز پیش با آقای دکتر تماس گرفتم، قرار شد که سر اینکه چه صحبت اینجا بشه یه خورده مشورت خواستم ازشون، رو به قول معروف صحبت کردیم. به نظرم اومد که بهترین عنوانی که میشه واسه آقای دکتر داد اینه که در مورد روشنفکری، یا بهتر بگیم ترازنامه روشنفکری بعد از انقلاب صحبت کنیم. و قرار بر این شد که در مورد سه تا شخصیتی که حالا صحبت شده، آقای دکتر طباطبایی، دکتر سروش و همینطور آقای دکتر داوری، این از این حیث این سه بزرگوار انتخاب شدن که اونجایی که من میدونم و اطلاعات هم به من میگه، آقای دکتر با آقای دکتر سروش و سید جواد طباطبایی مصاحبت داشتن و با آرای دکتر داوری هم آشنا هستن. و علاوه بر این که شاید از صحبت شخصی رو میگم، علاوه بر این که متأثر بودن مثلا از آقای سید جواد طباطبایی، در این حال یک موضع انتقادی هم دارن نسبت به ایشون. آقای دکتر شاید بشه که بزرگترین پروژهشون به عنوان یک منتقد روشنفکری یا یک روشنفکری یعنی شاید پروژه معرفت شناختی باشه، اگه چیزی غیر از اینش رو تصدیق کنید. شاید علاقه شون هم به کانت از اینجا نشأت میگیره. من از آقای دکتر میخوام یه مختصر روایت زندگی خودشون رو بگم و شاید چیزی بوده 5 تا 10 دقیقه و مابقی رو در مورد موضوع این جلسه در خدمتشون باشه.
با سلام، من هنوزم تقریبا خودم یه مبارزه شمایی میدونم. تو به قول یه چی گفتین اون شری که سابقه که مثل حنیف نژاد و مثل جزنی، ولی حالا کانت و هگل های دیگرم بلد، یعنی همون روحیه که من یه زمانی که طرفدار حنیف نژاد بودم و طرفدار جزنی بودم و این چیزا، اون روحیه رو هر من دارم. یعنی اون تو اینا من انداختمش یه ساز کاری تدریسی کانت و هگل و اصطلاح هایدگر اینا. علتش اینه که من بچه چه بودم اینا تو گروه مال چشتر بودم، یه گروهی بود تو اصفهان که هواداری مجاهدین بود ولی ذیل خود جنبش آقای خمینی بود. ما 14-15 سالم بود منتها تو اون جنبش ما شکل گرفتیم و کم کم من تو اون پروسه تو تلیه های انقلاب چپ شدم. علت چپ شدنم هم دعوایی بود که تو مسجد شکل گرفت. یه خونواده بود تو محله بودن، دو تا دخترشون بی حجاب بودن، از تو مدرسه شروع شد که با جیر بدن به اینا که سر حجابشون چی، همون جمعه دعوا میشد. گفتم آقا نمیشه که همینجا هیچ اتفاق نیفته، سر برو بدری و اینا رو بزنین و چه شد. ما اینجا سردیم دعوا با اینا، من چپ شدم در حقیقت. اصلا گفتم من شما رو قبول ندارم و هرون خیلی اون بچه هارم الان همون میبینیمشون وقتن تو سپاه و نمیدونم الان هم اومدن بیرون و بعض وقت میریم همون میبینیم و میگن جره یک شوی حرف و گوگار تو کاب خوردی و کشور درست نشد، ما کاب زدیم و کشور درست نشد. این هنوز هم پیوند دارم من با آشون دارم. 70-60% رفیقای دوران جوونی من یا اعدام شدن یا شهید شدن. یعنی من یک عکس فوتبال دارم تقریبا 5 تاشون شهید شده، یکشون اعدام شده. من حاصلی به اصطلاح اینم، یعنی من میگم من بچه انقلابم، یعنی توی انقلاب بودم، جنگ بودم، تبعید بودم، حالا فلسفه خوندم دیگه. یعنی برای همینم من به اصطلاح این فلسفه مثل باقیه که پاپا جونم فرستاده بشدم خارج، اینا اونم بدی نیست، ولی ما با یه پرس شای رفتیم خارج درس بخونیم. یعنی چه؟ یعنی این پرسش اینجوری بود که من خودم فکر کردم من بچه انقلاب، برای من انقلاب شکست خورده. یعنی بچه بودم تو حزب توده، راه خیلی هم به سرعت روش کردم. مثلا تو حزب توده 23 سالگی عضو کمیته ایالت حزب توده بودم که تمام زیر رابطه هم یکی 15 سال یا 18 سال از من بزرگتر بود. تا تمومی گزارششون رو من می نوشتم، دو تا کتاب راجع به حجتی نوشتم، نمیدونم از این چیزا و به صلاح شد. بعد رفتیم زندان اینا، اونجا زندان 14 ماه انفرادی بودم در حقیقت، بعد به اعدام محکوم شدم، یه درجه تخفیف شد 40 سال.
چه سالی زندان بودی؟
62 تا 68. اونجا ما چون کردیم فهمیدیم که چه اتفاقی افتاده که برای ما چه جور شده، ما شروع کردم کانت و هگل و یعنی کانت میخوندم، یعنی همین کتاب سنجش خرد نابی آقای مثل عدیب شلطانی ها من یازده همه میخوندم. اونجا یه فرصتی خوب، پس من تو رزومه هم همیشه نویسم اولین دانشگاه من اون شفصف زندان بود، یعنی من صد و تو انفرادی که بودیم 160 کتاب به زوری کاپ دادن خوندیم، چه کتاب آقای سروش و آقای بسل متحریه اینا بود، یعنی اولین بار با کاپ زدندمون بعد کتاب آقای سروش دادندمون بخونیم که ما را متلاشی بکنیم. اینا من به خود آقای سروش هم گفتم، گفتم ببینید شما اون موقع کتاب آدرم دادن که ما را متلاشی بکنند اصلا دیگه. چون حالا بعد اومدیم بیرون فهمیدیم که تمام این کتاب و کتاب خونه رو من خوندم، یعنی تفسیر المیزان خوندم، بعد نمیدونم تفسیر نمونه خوندم، کتاب اصول فلسفه رو خیلی زیاد خوندم، کتاب های صبحانی و مثل و اینا، و فکر کردم که از زندان که اومدیم بیرون دیگه من فهم و کانت هم کانت میخوندم اونجا سنجش خرد نام، از زندان که اومدم بیرون فهمیدم که من ساز کار زندگیم دیگه اصلا نمیتونم جهان رو توضیح بدم، برای همین پاسم برم فلسفه بخونم، میرمیران هادی میرمیران چاید مرگو برو آلمان فلسفه بخون سخته. ما رفتیم آلمان، اومدیم بریم اونجا ببینیم شبه بخونیم، دیدیم که باید بریم دبیرستان. من 29 سالگی رفتم اونجا تا 34 سالگی چبانه میرفتم دبیرستان، بکنم مدرک نمیخواستم اونجا دبیرستان، رفتم کالج پستم، بعد رفتم دانشگاه برلین پایانامه سری مفهوم در سنجش خرد نام نوشتم، دکترا یعنی لیسانس هم راجع به روشنگری به مسابقه یک دوران که اونم خودش پروسه فکری هستن که یه بارم درس دادم همینجا که 17 تا فیلسوفی مهمی دوران روشنگری انجام دادم، بعد مفهوم در سنجش خرد نو درس دادم، دکترا راجع به فیشته به اصطلاح فیشته آغازین بلافاصله که درس دادم اونجا، چون من دنبال مدرکای نو نبودم، مدارکم هم منو به فارسی ترجمه نکردم چون نه اینجا اومدم گفتم من دانشگاه شما را قبول ندارم، مثلا من یه مؤسسه خودم دارم، مؤسسه خودم غیر قانونی است ولی ضد قانونی نیست، یعنی ما متن میخونیم، مثلا منم هر متنی درس میدم، 6 تا متن من درس میدم، فکر میکنم این 6 تا متن اساسیه، 3 تا کانت، سنجش خرد نو، سنجش خرد عملی، سنجش نیروی داوری، نقش منطقی هگل، پیدایش‌شناسی روحی هگل و هستی زمانهای دیگه. من میگم این پروژه است، یعنی اینکه ما بریم متن درجه دهی آلمانی و اروپایی رو بخونیم اینجا، من فکر میکنم این پروژه اگه ادامه پیدا بکنه استوش 10-20 سال دیگه یه چیز جدی میاد، چون اینا پایه های ستون های اصلی تمدن غرب. حالا اگه بخوایم تمدن غرب رو بخوایم توضیح بدیم، ما ورژن ایرانی هستیم، این سرگذشت من، یعنی این سرگذشت آدمی که مبارزه اجتماعی در حقیقت و الانم به طال من یه پو هم به کسی ندادم، همه جا میگم آقا من مارکسیست بودم قبلا، زندان بودم مثلا، الانم مادم، ولی الان درکیست من چپی سنتی من ندارم مثلا، ولی همه جا میگم من نماز نمیخونم، نمیدونم از این چیزا، ولی من به سلاسیه یک مردمی هستیم ما در اینجا که کاری فکر میکنیم مثلا، و من فکر میکنم که حال از این بعد چیزه این پروژه حاصله یه آدمیه که تو تموم پروسه های زندگی تو اجتماع بوده، گفتم تو انقلاب بوده، تو جنگ بوده، زندان بوده، تبعید بوده، بلافاصله برگشت اینجا و هیچ وقت نخواست تو سیستم وارد بشه، ولی من همیشه در کرانه، میگم فیلسوف در کرانه وای میسه دیگه، در کرانه یا آکادمی پرسه میزنم، یه مؤسسه دارم که پایانامه های خیلی درجه یک نوشته شده، سو شده یه نمونه شاید آقای چیز بود که 20 برد هستم، و این متن های اصلی، یعنی متن اصلی چرا علت میکنیم، چون چه شما یک تئوری هایی تو دنیا هست اینا روی متن های اصلی سواره، و ما میانیم اونا رو متن های درجه دو درجه سه که تحتیه پرسشی دیگه هست میخونیم و فکر میکنیم که اون متن مشکلی ماست، ما پرسشی خودمون رو باید تعریف کنیم. پرسش ما باید تو بنیاد شکل بگیره و این سرگذشت ما هم فکر کنم اول موفق بودم این دفعه 9 سال اومدم با اینکه کار دولتی نداشتم هیچ وقت زیری بار نرفتم هیچ پروژه شهرداری نامه نمیگیرم چون اینا را توش فسادی خیلی زدی است که این پروژه که تو شهرداری ناز باید رانت بدی باید فساد تو فساد شرکت بکنی نمیدونم از این چیزا و به خاطر همین چیه من اون کار اون شاگردام پولمو میدادن یعنی خودشون پول مثلا کلاس ها میدم کلاس ها منم در هر کجا برگزار میشه کف خیابون تو پارک تو همین جا یه دو تا کلاس ها با اینجا از آقای و دوستی رود کردن یه دفعه جا به من دادن مثلا آقای آبلی جا دادن به من کف خیابون ها تو پارک ها تو مچه دار میشه کلاس تشکیل این یک روشه و من میگم اگه این روش شروع بشه که 500 آدم اینجوری شکل بگیره این یه تحولی اساسی تو ایران شکل خواهده یعنی این روشی که پوهر ندهد به کسی برای کسی و این و علاقه مندم من نظرم تو ایران خیلی زیاد هستن بچه ها هستن به اصطلاح تهران اصفهان میان مشهد میان قم میان نمیدونم نه ولی بر سر دره مؤسسه من یه چیز نوشته هر کس به این سر آیا آمد نانش بدید و آبش بدید از ایمانش نپرس بچه بهای میاد من بهش کان درس میدم طلبم میاد من بهش درس میدم مارکسیسم میاد من بهش درس میدم من کاری به ایمانش ندارم میگم فرهیخته باش اگه تو فرهیخته باشی اگه این جامعه ایران آخوندش فرهیخته باشه چپیش فرهیخته باشه آنارشیستش فرهیخته باشه این فرهیختگی شروع میکنه به اصلا چیکار کردن به اصلا این جامعه رو میگیرد و جامعه مشکلش این نیست که این جناح همه این جناح باید باشن فقط باید فرهیختگی باشه حالا این معرفی خودم که برای همین هم اگه بخواد فرهیختگی شکل بگیره باید بتونه من یه سنجی دار دارم میگم این باید این سنجی دار شکلیه فرهیختگی با تفکر مفهومی صورت میگیره یعنی شما علم و فلسفه با تفکر مفهومیه و تفکر مفهومی هم خودش هزار تا مشکل داره ولی شما تفکر مفهومی هم باید با خودی مفهوم بتونی به نقدش بپردازی خودی مفهوم هزار تا مشکل برای همینم من اول اگه میخوام نقد بکنم آقای داوری آقای سروش و تمام جریان رو آقای ملکیان و هر کس دیگه نقد زیاد من به طباطبایی نوشتم اخیراً یه نقد نوشته بودم به آقای داوری و آقای سروش که شما اون کاری اصلی ها نهار کردید و فرصت سوزی کردید اصلا و باید یه کاری دیگه میکردین شما چه کاری میکردین باید این مسیر رو دهی میکردین تا اگه اول انقلاب شروع کرده بودیم الان نتیجه میشد اگه امروز آماده بشیم 20 سال دیگه نتیجه میشه و این چیه؟ رجوع به فلسفه فلسفه هم یعنی چه؟ یعنی نشستن مد خوندن و رو مد بحث کردن وقتی رو مد شما بحث میکنی امکان دموکراتیک شکل میگیره یعنی شما میتونی بحث میکنی و فرق اینه که شما کلاس های مونولوگ که توی این محیط های هست یعنی به اصطلاح شروع میکنه تکگویی میکنن اصلا و تکگویی با ذات فلسفه نمیخونه فلسفا با هم بحث میکنن سر مد با هم بحث میکنن و کلاس های مونولوگ که من هیچ وقت تو پرسش نرفتم تو رخ داد نرفتم نمیدونم اینا چون اونجا هی میخوان به آدم میگن اینا بگو اونا نگو اینجا پرسیدم که چه چیزی بگم چه فلسفه شأنش آزادیه هیچ کس نمیتونه کلاس فلسفه بگه آقا اینا بگوی اونا نگو خط قرمز فلسفه نداره ما راجع به همه چیز میتونیم مفهوم بحث بکنیم مرز فلسفه مرز مفهومیه یعنی ما میتونیم همیشه گفتیم اساءت ادب نه بی احترامی نه پیکار سیاسی نه ما چیکار میکنیم به اصطلاح چیکار میکنیم با هم مفهومی بحث میکنیم و استدلال با هم میکنیم و استدلال هم و کسی هم در فلسفه نمیخواهد کسی را متقاعد کنه میخواهد چیکار بکنه ارتقای فرهنگی بده یعنی میگن به قولی هگل آفر بم بکنه کمپنزیقم بکنه یعنی چه شما کمپنزیقم و این چیزی مثلا فشار قوی که میاد شما تبدیع نیرو اینا چیزش میکنید که نیرو فشارش کم تر بشه شأن علوم انسانی فلسفه اینجا برای همین نمیگن جوامع که فلسفه زیرا که پایان فلسفه آغاز انقلاب است شما تمام جوامعی که به اصطلاح فلسفه نداشتن انقلاب میشه دستن یعنی تو روسیه میتونید ببینید توی به اصطلاح فرانسه میشه و ما هم اینجا که انقلاب شد بخاطر که فیلسوف ها ما آگاه نبودن که باید به اصطلاح ظرفیت جامعه رو بردارن به اصطلاح چیکار بکنن آغاز مفهومه بکنن و پرسش هم رو تو مفهوم حل بکنیم دیگه. حالا ما برمیگردیم به اینکه این سنجی داره من چرا اینجوریه؟ یعنی شما باید توضیح اگه با بخواد پس پرسش ما شکل یه فلسفه ایرانیه، فلسفه ایرانی متکی به یک من نیست اصلا، این من باید وایستد اینجا در کنام خودش و از این زاویه به جهان نگاه بکنه، بگه من اینجا ایستادم، من اینجا ایستادم. حالا بیاد از کنشش توضیح بده، درونش توضیح بده، تاریخش توضیح بده و از این چیزا و شروع کنه به اصطلاح این من بتونه چیکار بکنه، بتونه به اصطلاح یک منطقی بنویسه. منطقه هم وقت باید اول تو تحولات منطقه تو دنیا بشنست، یعنی بدونی منطقه کجا اومد، تو ارسطو اومد، منطقه لولو چه جوری شد، بعد چه جوری منطقه هگل شکل گرفت، بعد منطقه فرهنگ چه جوری گرفت و این آتوری هست که به یه جلسه و دو جلسه من بارها این آره درس دادم تو دیتیلش هستن، یعنی الان یک کتاب هم نوشتم سر منطقه علم فرهنگ هست یه منطقه فانتزی چیه نمیدونم از اینجا. بعد باید ببینیم عنصر زبان فارسی چه مشکلاتی داره. زبان فارسی یه مشکلات اساسی داره، زبان فارسی فعلی ساده توش کمی و برای همین زبان نمیتونه مفهومی فکر بکنه. یه آقایی هست به نام کامیاب خلیلی که جز آدم های مخفول است که کسی هم نمیشناسدش، دوازده تا کتاب نوشته به نام مشتقات مصدری که اومد است این من فعلای ساده را چکار کرده؟ جمع کرده. خب شما اگه بخواید فعل بتونید انتظار بکنه در زر ساز و کاره، ما باید از زبونه به اصطلاح تصویری و زبونه عرفان بیان بیرون، نه اینکه عرفان بده و زبونی مفهومی بحث بکنیم. سر اینکه ما با مفهوم چه با هم بحث میکنیم میتونیم به اصطلاح کینه ها و احساسات و نمیدونم اینا رو بریزیم در مفهوم با هم بحث بکنیم دیگه. بس اینم به اصطلاح این سه تا فرازه که باید ساختار علوم شکل بگیره. پس اول باید این معنی که شکل میگیره بیاد بگه که آقا چه هست فلسفه برای ما. ببینید تمام فیلسوفای دنیا یه سوال برشون هست، چه واسه فلسفی؟ دلوز اینا پرسیده، کانت اینا پرسیده، هگل پرسیده، حالا من چه هست برای من فلسفه به معنی ایرانی؟ من ایرانی فلسفه برام چه معنایی پیدا میکنه؟ فلسفه به یه عبارتی با اندیشه با هم متفاوته. اندیشه طرح پرسش مداومه، فلسفه به اصطلاح فلسفه اون پرسش مداوم و اون سوال و ایده دو تا را بیشتر داره، یا تبدیل به ایدئولوژی میشه یا تبدیل به تئوری میشه. پس ما این حرفی که آقای دوستدار زده و آقای طباطبایی و آقای خاتمی به بدون اینکه درش تعامل کنه دست طباطبایی خودش از دوستدار گفته امتناع اندیشه امکانه، ما صد ساله داریم میاندیشیم، انقلاب خودش گونه یه اندیشیدنه. ما نمی فلسفیم، یعنی ما نمیتونیم این داستگاه های مفاهیم اتفاقامون رو تبدیل بکنیم به فلسفه. یعنی 28 مرداد ما هنوز تبدیل به فلسفه نشد، انقلاب مشروطیت ما تبدیل به فلسفه نشد، 88 ما هنوز به فلسفه نشده. من اون دفعه هم رفتم تو محضر آن سول آقای فراست خواه همه را دوبه جنگ هایی در اروپا هم گفتم خب چرا سال 67 رو میزنیم، سال 67 بشونیم باش بحث کنیم، سال 60 چه کسان اشتباه کردن؟ فقط مجاهدین اشتباه کردن یا باقی هم اشتباه کردن دیگه؟ هم رجل اشتباه کرد هم باقیه، همه وای نستدیم با هم راه حل پیدا بکنیم برای هم، افتادیم یه بر و افتادیم بر مرگ هم شادی کردیم دیگه. اصلا دیگه حالا اینا بر سال 68 هم 7 هم هست که ما این همه کشت و کشت ها تو زندان همون شکر، ما اومدیم بر سال 88 هم اتفاق افتاد. ما چون اینا را اتفاق های مختلف همون که ناسی هست، مثلا یه بخشش اعتراضه، یه بخشش پرسش مداومه، یه بخشش نه، ما فلسفمون آمادگیه برای اینکه بتوند این مشکلاتمون و تجارب زیستمون و نمیدونم اینا بیاره در ساحت مفهوم و بتونیم بگم که شما ما مردمی هستیم که این تجارب رو داریم دیگه. ما با دستگاه مفاهیم ما که در حوزه‌های علمیه هست، این دستگاه‌ها نمیتونه مسائل امروز جواب بده، به طب دور خودش دارد میچرخه. جهان دوران امروزمون هم که وارد شدیم که داریم شکل میدیم این زندگی های تجربه خودمون، چه تجربه سیاسمون چه تجربه همین میکروفون داشتنمون، تجربه صندلی نشستنمون، تجربه شهرمون، تجربه یه به اصطلاح حقوقمون، تجربه معماریمون، نمیدونم اینا، اینا نیاز دارد به یک کاری که ما باید سه ساعت پشه به جنبت ایان در نظرمون باشه. یعنی ما باید بتونیم بفهمیم که معماری ما چه مسیری گذارونده، شهرسازی ما چه مسیری گذارونده، ادبیات ما چه مسیری گذارونده، فیلم ما چه مسیری گذارونده، و بتونیم چیکار بکنیم این بحرانی که به نظر من تو جامعه ایرانی هست، بحرانی فقط سیاسی نیست، این بحرانی در تار و پود این جامعه، یعنی معماریش دو چهار بحرانه، ترافیکش دو چهار بحرانه، خانوادش دو چهار بحرانه، روابط دو طرفی سرش دو چهار بحرانه. حالا وقتی میخوایم بحران حل بکنیم، بحران تو چه حل میکنیم دیگه؟ ما تو نظریه بحران حل میکنیم دیگه، و ما فاقد این به اصطلاح ظرفیت های مفهومی هستیم که بتونیم حتی رو بحرانمون بیاندیشیم، نه به اندیشه به مثابه پرسش، بلکه اندیشه به مثابه این که ما دستگاه مفاهیم درست میکنیم. یعنی چه؟ یعنی به مفهوم متافیزیک، ما متافیزیکیش ما نمیتونیم توانه اندیشیدن مفهومی روش نداریم. ببینید شما الان محیط زیستمون که الان داره اینجا میشه، خب این نیازه یک دستگاه مفاهیم داره دیگه، ما بالاخره چه جوری میخواییم نحلش میکنیم اینا را. حالا آقایون چه بحران را هنگر ارزم آقای همین دوستمون که حالش دارد معروف میشه، محمد فاضلی و آقای رهنانی و اینا، دوباره دارن آرتیست و سلیبرتی ها جدیدن، دوباره سواری موت شدن که آقا با هم حرف بزنیم. خب چجوری تو میخوایی تو استاد دانشگاه اینقدر سطح حرف میزنی که دار تو تاکسی داری حرف میزنی؟ آره نانی اخیران گفتن چی؟ گفتن چه ای کاش مصدق زاده نشده بود. خب فرنشون یه استاد دانشگاه باید توضیح بده که چگونه فراموش امکان پذیره.